السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. انشاءالله امروز هم مطالب قابل استفاده ای رو بتونیم بیان کنیم. یک سیری رو ما جلو آمدیم، بحث محبت رو به عنوان اکسیر در محیط خانه خصوصا بین و زن و شوهر بیان کردیم. عواملی رو بیان کردیم که محبت آفرینه در محیط خانه و میتونه این محبت رو شکل بده. و تو هم بین زن و شوهر این خیلی مهمه که ما باید مهارت محبت کردن رو یاد بگیریم. بین والدین و فرزندان شاید خیلی مهارت معنا نداره.
بله.
یعنی یک جوششی هست، غریزی نسبت به والدین و فرزندان، ولی زن و شوهر نه، نیاز دارن، چون در یک بلوغی کنار هم دیگه رسیدن، در محیط‌های مختلف پرورش و تربیت یافتن. ولذا الان اگر من بخوام به طرف مقابلم محبت بکنم، باید لمش قلقش دستم باشه.
بله.
که چطور میتونم در قلب او نفوذ بکنم. یه راهکارهایی رو بیان کردیم، رسیدیم به اینجا که خب همطوری که محبت کردن مهارت میخواد، فوت و فن میخواد، لم و قلق لازم داره، گاهی اوقات یه عواملی هم هست که انسان رو اصلا نامحبوب میکنه، یعنی زمینش رو فراهم میکنه که انسان دوست داشتنی نباشه. در نگاه طرف مقابل قرار شد عوامل نامحبوبی رو بیان بکنیم که 4-5 نکتهش رو در برنامه قبلی اشاره کردیم. اجازه بفرمایید ادامه نکات رو در این برنامه
بینندگان
و خوبمون بیان بکنیم. یکی از عوامل نامحبوب اینه که زن و مرد از نقش خودشون دور بیفتند. یعنی مردی که نقش زنانه ایفا بکنه ناخودآگاه نامحبوب میشه، اون علاقه در دل زن شکل نخواهد گرفت نسبت به او. و زنی که به تدریج نقش مردانه رو در زندگی مشترک بخواد چیکار بکنه؟ ایفا بکنه. یکی از نکاتی که متاسفانه زندگی‌های امروز، سبک زندگی امروز داره ما رو به این سمت سوق میده، اینه که ما رو داره میبره به سمت این که دیگه نقش‌های خودمون رو فراموش بکنیم. نه فقط زن و شوهر، زن و مرد بودنشون رو. وقتی که یک پدر واقعا در جایگاه پدریش در محیط خانه نقش آفرینی نمی‌کنه، مادر در جایگاه مادریش نقش آفرینی نمی کنه. حتی یه مقدار مدل رو ببریم بالاتر، حتی ممکنه یک جایی در مدل‌های کارفرما و کارگر اون نقش آفرینی نمیشه. مثلا شما در رساله حقوق امام زین العابدین میبینید که برای کسی که کارفرماست به سری نقش‌های تعریف شده، برای کسی که بالاخره قرار اون کار رو انجام بده یه سری نقشایی.
بله.
که تو اونجا هم یک رابطه عاطفی و اخلاقی و خوب و زیبایی بینشون شکل بگیره. میبینیم نقشا رو یه مقدار دور شدیم. در زندگی هم همینطوره. تجربه ما هم در حوزه اختلافات زن و شوهرانشون میده یه بخشش به این برمیگرده.
میشه واضح تر بفرمایید؟
بله. حالا نمونه هایی رو بگم براتون. بله. اصلا مصداقی بیان بکنم. یه موقع یه خانومی آمده بود مشاوره با همسرشون. خانوم گفت آقا من دست درد شدید گرفته بودم. مو شوهرم هم خیلی آدم خوبیه، ولی میگفتش که مرد نیست. گفتم خب یعنی چی؟ میگفت به جای اینکه منی که دست درد شدید گرفتم رو دستم رو بگیره ببره دکتری درمان بکنه، مو رفت تو بالکن خونه یه سجاده پهن کرد و شروع کرد نماز خوندن و گریه کردن که چرا زنم مریضه. میگفت خب خدا خیرش بده، حداقل این کارو
در این حد دلسوزی خوبه.
ولی مشکل من حل نشد. مشکل من اینه که این مرد بیاد نقش خودش رو ایفا بکنه، دست من رو بگیره ببره درمانم بکنه. ولی اصلا ببینید اینجا هم عرض بکنم، وقتی ما نقشای یک دیگر رو ایفا میکنیم، نه اینکه لزوما آدمای بدی شدیم، ولی نمیتونیم اون نقشی که طرف مقابل ما نیاز داره رو براش ایفا بکنه. الان این زن نیاز به درمان داره، درمانش هم باید مردش به عنوان حامیش این کار رو انجام بده. وقتی انجام نمیده، خب بالاخره زن یه نگاهی به دست دردش میکنه، نگاهی به اشک پر از چشم شوهرش میکنه، میبینه این که براش نون آب نشد که درمانی نشد. ولذا نتیجتاً چی میشه؟ این یواش یواش این مرد
اعتبارش از دست میده.
بله. 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 اون نامحبوبیت اینجا اتفاق میفته. حالا این یه مثال، یه مثال دیگه ببینید، شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در کتاب نظام حقوقی زن در اسلام مطالب خیلی خوبی داره. من توصیه میکنم حتما خصوصا بانوان و محترم این کتاب رو مطالعه بکنن، آقایون هم حتما بخونن. یکی از بخشایی که در میانه این کتاب هست بحث ویژگی های زن و مرد رو ایشون بیان میکنه. من یه موقع شمردم حدود 31 یا 32 ویژگی و تفاوت بین زن و مرد در این کتاب بیان میشه. یکی از نکات اینه، میگه زن وقتی ازدواج میکنه دنبال مردی میگردد که بتواند تکیگاه او باشد.
بله، بله.
این یعنی اون جایگاه مردانه. حالا شما اگر توی یک زندگی مرد نتونه این تکیگاهی رو به خوبی نقشش رو ایفا بکنه و چشم زن اصلا ناخودآگاه میفته، چون میبینی یه ویژگی روانشناختی و اصلا ناخودآگاهه. یعنی یک دختر وقتی ازدواج میکنه، من تو خیلی از دانشگاه و جاهای مختلف در جمع دختر خانم‌ها و خانم‌ها پرسیدم، گفتم وقتی شما ازدواج میکنید دوستان تکیگاه برای شوهرتون باشید یا شوهرتون تکیگاه برای شما باشه؟ میگن شوهرمون میخوایم تکیگاه. یعنی اصلا انگار یه امر فطری و ذاتیه که توی ازدواج دنبال یه همچون فردی میگردن. از اون طرف آقایون، وقتی از آقایون ما سوال میکنیم میگن که نه، اصلا خوشم نمیاد زن اون تکیگاهمون باشه، ما دوست داریم برای او تکیگاه باشیم.
اینم فطریه.
بله، یعنی میبینی این اصلا ویژگی یک مرد و زن. حالا ببینیم ما به این امر پاسخ ندیم، یعنی من مرد نتونم تکیگاه زنم تو خونه باشم، حتی انتظار داشته باشم زنم تکیگاه من باشه. حالا شاید برخی بینندگان بپرسن خب این تکیگاهی یعنی چی، کجاها؟ من برخی مصادیقش رو بگم. مثلا یه جا تکیگاه عاطفی، واقعا مرد باید تکیگاه عاطفی خانه باشه برای زن. دوم تکیگاه اقتصادی، باید بتواند مدیریت اقتصادی رو در خانه راهبری بکنه مرد. اینا یعنی جای خودش قرار گرفتن، یعنی محبوب شدن. من نمیدونم اینو شما قبول دارین یا نه که آدم از هر کی پول میگیره حرفشو بیشتر گوش میده، قبولش بیشتر داره.
بله خب، یعنی الانسان عبید الاحسان.
بله، وقتی در محیط خانه شما مرد بیاد این ویژگی که برای اوست، خاص اوست، نتونه به خوبی عمل بکنه، خب از اون جایگاهش میفته، یعنی اون نگاهه توجهه به اون نخواهد بود. و واقعا ما اینو میبینیم، مثلا بچه بیاد به باباش بگه بابا پول بده میخوام برم اردو، مدرسه گفته پول اردو بده، بابا میگه بابا جون میدونی که پولا پیش من که من پولی ندارم، برو از مامانت بگیر. یعنی شما فکر میکنید این بچه این پدر از نگاهش میفته یا نه؟ قطعا میفته.
یعنی اینجوری نمیدونیم کجا رو داریم خراب میکنیم.
بله، بلیزا اینجاست که ما میگیم بعد اون جایگاه شناسیه باشه. پس یکی جایگاه اقتصادی غیر از عاطفی، یکی جایگاه برنامه ریزی، مرد باید برنامه ریز خانه باشه تو همه حوزه ها. یعنی شما میگید گاهی اوقات برای تفریح خانواده مرد باید برنامه ریز باشه. بله، برنامه ریزی به معنی اینه که خود رأی هم توش باشه. ممکن من مشورت میکنم، خانم هم بشونم اینجا بگم خب خانم میخوایم برای بچه های برنامه تفریحی داشته باشیم، پیشنهاد شما چیه، چی کار بکنم؟ یعنی این معلومه من دارم راهبری میکنم، برنامه ریزی میکنم، مدیریت میکنم. اتفاقا این مرد در نگاه زنها عزیزتره که اینجوری عمل میکنه. یکی دیگر بخشایی که ما میگیم باید به عنوان تکیگاه باشه، تکیگاه نسبت به حل مشکلات خانواده. یعنی این باشه که زن، فرزندان هر جای با گرهی مشکلی تو زندگی مواجه بشن، بدونن که یکی از ارکانی که میتونه به اونها در حل این مشکل کمک بکنه پدر این خانواده، مرد این خانواده. این مرد دوست داشتنی میشه. یکی دیگر نکاتی که ما باید بهش توجه کنیم به عنوان تکیگاه، هم بحث توجه به نیازهاست. یعنی بالاخره یه بخشی از نیازهای خانواده در اختیار مرده. حالا احترام، عزت، بستر‌سازی برای رشد علمی معنوی خانواده. و مرد وقتی اینجا جایگاه خودش رو به خوبی ایفا بکنه، اینا این حتی گاهی ما تکیگاه از حریم خانواده. مثلا ما در روایت داریم یه دسته از مردا رو خدا ازشون خوشش نمیاد. خودو مردا، مردایی که زناشون رو محتاج دیگران میکنن. مثال بزنم، مثلا الان دختر دم وقت تو این خونه هست، آقا میگه من که نمیتونم، زن خودت را بیافوری مؤسسات خیریه ببینی چی میتونی برای این دختر جمع کن. یعنی این زن رو محتاج به دیگران میکنه. ولو اگر قرار این نیازم رفت بشه با خود داستین بالا بزن.
و این رو ما میتونیم در ذیل و موضوع کلی غیرت هم بگنجونیم.
بله احسن. پس ببینید این میشه اون جایگاه مردانه، مرد باید در جایگاه خودش، و ما مجموع این ویژگی ها رو میگیم همون اقتدار مردانه، اون اقتدار زیبایی که برای بانوانم خوشاینده. چون گاهی ما اقتدار رو معنا میکنیم با سلطه‌گری و زورگویی، که نه، این برای کیش که خوشایند، ولی اقتداری که منجر به تکیگاهی بشه، حل مسئله بشه، رفع نیازها در محیط خانه بشه، واقعا این اقتدار اقتدار ارزشمندی محسوب میشه. تو نقطه مقابلش حالا بیم سراغ بانوان و محترم، مثلا ما امروز برخی خانوما رو میبینیم که دارن از اون ویژگی ها و ظرافت ها و نقش های زنانه شون دور میشن، درگیر میشن. ببین ما نمیخوایم بگیم اشتغال برای زن بده، نمیخوایم بگیم تحصیل برای خانوما بده، قطعا اینا نیاز دیگه، گاهی اوقات نیاز برای خانواده شکل بگیره، ولی حرف ما اینه که باید یک تمیزی بین خانواده و محیط بیرونیش بدیم. خدا رحمت بکنه مرحوم بانو مجتهده امین رو،
خدا رحمت
اون مفسر بزرگ قرآن، فقیه، حدیث شناس، خب بالاخره ویژگی های منحصر به فرد این بانوی بزرگوار داشتن، که درباره ایشون میگن که مرحوم حضرت امام کسی اگر از علما از اصفهان میومدن خدمتشون، احوال ایشون رو همیشه میپرسید. یعنی کسی بود که بین خود علما هم جایگاه علمی داشت، معرفتی داشت. حالا ایشون همسرش خب بالاخره یک کاسبی بود، مغازه‌ای داشت که حتی اواخر عمرش هم نابینا میشه این همسر. تو احوالات این بانوی بزرگوار می‌نویسن، مثلا وقتی میرسید تو خونه، واقعاً یک زن تمام عیار برای شوهرش بود. قرار نبود بیاد مثلا تو آقای چی میگه استدلالات فقهی و حدیثی بکنه که نه این نه این آره،
بحث علمی بله. بکنه با
نه من زن تو هم، یعنی بعد تو اون جایگاه زنانه قرار بگیرم، این تمیزه وجود داشت. یعنی من وقتی از درب این خانه وارد شدم دیگه بانو مجتهد امین نیستم، من زن این خونم، مادر این خانم. ما گاهی قد میبینیم اینها تو محیط های شغلی خانوم ها گاهی قد میبینیم مداخله در زندگی میشه. مثلا حالا خانوم مثلا مسئول یک اداره ایه، یعنی وارد خونه هم میشه فکر میکنه دیگه شوهر و بچه هاش همون مثلا زیر دست ها یا بالاخره مرعوسینش در محیط اداره هستن. نه، اینا دیگه شوهرت، بچت، دیگه تو نقش خودت رو ایفا بکن. گاهی وقت روحیه زمخت میشه تو کارهای بیرونی. یکی از بانوان ایرانی و مقیم خارج از کشور، ایشون من یه موقع فایلی رو ازشون دیدم، دیدم که ایشون میگفتش که ما در مثلا این کشوری که مشغول به کار هستیم، یکی از آسیب‌هایی که دیدیم اینه که واقعا حس کردیم دیگه مرد شدیم به جایی که زن باشه. من اخیراً هم دیدم توی یکی از تبلیغات تلویزیونی برای محرومین و اینها بود، من گفتم این از نگاه روانشناختی و تربیتی غلطه، که مثلا یه خانمی رو نشون میده کارهای مختلف داره انجام میده، مثلا این پسر پدر من خوب کار میکنه، حالا عکس مادر رو داره نشون میده، مادر من یا پدر من در محیط خانه مشکلات رو رفع میکنه، نه پدری میکنه داره، بعد میگه مادر من پدر است یا پدر من مادره.
بله
غلطه. یعنی واقعا بگیم یه جاهای یک مادری بر اساس ضرورت یه کاری برش بار شده که باید اونو انجام بده، ولی از مادر بودنش دور نشده، پدر
مادر
نشده.
مادر باید با لطافت مادری بکنه، پدر با اقتدار
پدری بکنه. و دوست داشتنی هم میشنده. حالا این در جایی که در زندگی مشترک ما نگاه میکنیم، این چقدر اختلافات سر همینه. آقا میاد تو مشاوره میگه همسر من روحیه مردانه داره، اقتدار مردانه میخواد تو خونه به خرج بده، خب این دور میشن از هم دیگه. یا حتی مثلا بر خانوما الان میبینیم مثلا حتی گرایش در پوشششون، در آرایشش، مثلا میده مثلا موهشو میخواد اصلاح بکنه مدل مردونه مو میزنه، لباس میخواد بپوشه مثلا بلوز شلوار میپوشه توی محیط خانه، حالا بلوزای مردونه، حالا خانم ممکنه مدل بلوز یعنی واقعا پیرن شلواری تو خونه مثلا
این لباس مردونه تنش
بله. رفتارش همین طور، گاهی وقت خشونتهاش خشونتهایی که نباید و در شأن و جایگاه یک زن نیست هست، اینها رو باید با عنوان بهش توجه بکنه و اینو بدونن زن هر چی از زن بودنش دور بشه نامحبوب میشه. من یه نکته رو یه اعتراف مردانه اگر بانوان و آقایون اجازه بدن به خانم‌ها بگم ببینید واقعا برای ما مردها زن دوست داشتنیه. یعنی اینو باید باور بکنن. یعنی ما دنبال این نبودیم که بریم یه مردی رو بیاریم کنار خودمون باید زندگی بکنیم که قبول دارین اینا هستن. یعنی واقعا این لذا ببینید هر چی یا زنا همینطور وقتی یه دختر خانم به سن ازدواج میرسه واقعا یک مردی رو دوست داره شریک زندگیش باشه، نمیخواد یه زنی رو بیاره کنار خودش که با روحیات. مثلا یه نمونه دیگه بگم، ویژگی که در مردها هست کلنگرن، خوب هم هست، البته ما مهارتی رو یاد میدیم یه جایی که باید یه جایی مرد جزنگر باشه به نفع زندگی نه به زیان زندگی. زنها جزنگرن. یه نمونه ما توی مشاوره هم داشتیم، آقایی بود خیلی جزنگر، باورتون نمیشه خانمش میگه آقای ترش من میخوام دیگه از این خونه فرار بکنم، از بس این به همه جزئیات کار داره. میگه مثلا میاد تو آشپزخونه کنار اوجا، خانم برنج چند تا قول خورده؟ میگم دو تا. نه کم دو تا، بس سه تا میخورد.
خوب نیست اصلا.
بله میاد کنار خورش ببینم گرد لیمو چقدر ریختی تو این خورش، یه قاشق نه کم ریختی یا زیاد ریختی. مو کار به جای رسید که من اصلا یه رمان قرمز 10 سانتی گرفتم چسبوندم رو چارچوب آشپزخونه، گفتم حق نداری پات دیگه بذاری تو آشپزخونه. میگم میومد پشت این وای میساد باز فرامینش از اون پشت دیگه، میگم اصلا کلافم کردی نمیدونم چیکار
کنم. و این رفتارها بدون اینکه طرف مقابل حتی بخواد یا تصمیمی راجع بهش بگیره تو رو نامحبوب میکنه.
بله از چشم میندازه. یعنی ببینید اینکه ما توی فضای زندگی میگیم هر کدوم نقش خودمون رو بازی کنیم یک مکمل خوبی در زندگی میشیم، شوهر زن و مرد همدیگر رو کامل بکنن، قراری کارای همدیگر رو بکنن.
بله.
یه جایی نیازا، حالا اون انشالله در آینده اشاره میکنیم، بله یه موقعی من همسرم نیاز داره کمک کارش باشم، بالاخره بیماری داره، مریضی داره، گاهی اوقات ناتوانی داره، مشکلی داره، بله اونجا جای خود اینا استثناءاته که باید حتما هم اتفاق بیفته. یه جایی باید کمک کارش باشم، کار زیاده، کمک کاری برم کنار دستش وایسم، یعنی اجازه بدم باز رهبری کار رو او انجام بده. یعنی من مرد الان میخوام خانومم کار خونه زیاده کمکش بکنم، من به خانومم بگم خانوم جان من چی کار کنم تو خونه برای شما، چه کمکی از دست من؟ او میگه مثلا این کار بکن، باشه من این کار رو انجام میدم. نه اینکه حتی اونجا هم دوباره مدیریت رو من دست بگیرم، او رو از جایگاهش دور بکنم. این مردی که میشه مکمل همسرش، گاهی اوقات کمک کار، یا بله مثلا برخی مواقع ممکنه خانم یه قبض آبی برقی چیزی بخاطر که میدونه شوهرش نمیرسه اینا رو انجام بده، میره انجام میده، خیلی هم خوبه، ولی باز بذاره مرد مدیریت این کار رو بکنه. مثلا بگه خانم من امروز این کارها رو ممکنه نرسم، شما میتونید زحمت بکشید انجام بدید، اینجا بشیم کمک کارش، اینجا خوبه. ولی یه موقعی بگیم نه تو که بی عرضه ای، تو که نمیتونی، اصلا ول کن،
من خودم انجام میدم.
یعنی که او رو از جایگاهش میاریم پایین و ممکنه آسیبش بعدم و دودش تو چشم خود ما بره.
آقا خیلی روی تربیت بچه ها هم تأثیر داره. یعنی این رفتارها به نظر من وقتی بچه ها میبینن پدر از اون جایگاه خودش تنزل پیدا
یا مادر
یا مادر از جایگاه مادری.
خیلی بررسی هم شده، یعنی آمدند یک سازمانی روی موضوع بررسی رو انجام دادن، دن که پدرهایی که نقش موفقیت آمیز در زندگی ندارن، حالا شاخهای مختلفی رو ذیل این تحقیق مطرح کردن، هم دخترانشون در آینده ناموفق میشن در زندگی‌های فردی، اجتماعی، خانوادگی و زندگی مشترکشون، هم پسرهاشون دچار مشکلاتی در آینده میشن. دلیلش اینه که اون الگوی صحیح رو نگرفتن. چون میدونیم ما که آموزش ها می آموزش های کاملی به همه ابعاد بپردازه، امروز دختر خانم میره تا لیسانسش رو میگیره، هیچ جا بهش نگفتیم زن بودن یعنی چی، میخوای همسر خوبی باشی یعنی باید چی کار بکنی.
بله.
خب این الان الگو شده رو کی میگیره؟ داره از جامعه، از رسانه، از پدر مادر داره دریافت میکنه. حالا ببینید رسانه ها، پدر و مادر و جامعه هر چی ناقص عمل بکن، دومینووار این نسل ما هم دوچار مشکل میشه، یعنی نمیتونه در اون جایگاه حقیقی خودش بره جاساز بشه و جای خودش رو پیدا بکنه. پس این جایگاه رو دقت بکنیم. حالا من برخی مصادیق جایگاه بانوان رو هم در خانواده بگم که وقتی میگیم بعد نقش خودشون رو داشته باشن، همطوری که مرد بعد اون اقتدارش معطوف به چه نقش آفرینی هایی بشه، بانوان هم بدونه. یکی این که اون ظرافت‌های زنانه رو توی رفتارشون، کلامشون، کارهاشون رعایت بکنن. یعنی زن نباید بره تو وهله اول و در مرحله اول تو کارهای زمخت، کارهای سخت، کلمات مثلا درشت، اینها رو بیان. نه، یعنی تو همون جایگاه باید خودش رو چکار بکنه، قوام ببخشه، تقویت بکنه. و ما تو بازی دیگران هم نریم بازی بکنیم، اینا خیلی دقت کنن. یعنی یه جایی ممکنه مثلا من توی یه فیلم میبینم یه خانومی نقش مردونه داره، پلیس بازی فلان کارا رو انجام، برام جذابه، من برم نقش او رو بازی بکنم، منم بشم مثل. میگیم نه، یعنی تو قرار نیست مثل او بشه و الگو بری بگیری از این جور موارد. تو نقش خودت رو فعلا ایفا بکن. ممکنه یه نقش شغلیه، کاریه، داره اونجا متناسب با شغلشون نقش آفرین،
متناسب با همون فضا.
بله، ولی تو تو خونه ای، زن یک شوهری هستی، مادر یک فرزندانی هستی، بعد این نقشت رو خوب ایفا بکنی. فکر نکنی اگر داد و بیداد بکنی، فریاد بزنی، کارت پیش میره و جلو میره. این نکته اول. نکته دوم، حتما خانومها تو محیط خانه مسئولیت هایی که در حیطه بانوان در محیط خانه است رو به نحو مطلوبی برنامه‌ریزی بکنن و انجام بدن. این ارزشمند میکنه زن رو. ببین، ما الان نباید وارد برخی از جنجال های سیاست مدار ها، جنجال های برخی جامعه شناس ها بشیم. یعنی واقعا اونا نتونستن قوام خانواده رو با نظریه پردازی هاشون بالاخره ایجاد بکنن. یعنی روز به روز امروز داره نظریات برخی جامعه شناسان و سیاستمدارها به اصل خانواده آسیب میزنه. یعنی ببین، امروز واقعا این هنر نیست برای مثلا یک دولتی مثلا بیاد بگه افتخار من اینه که مثلا 38% بانوان، یعنی اشتغالی که ایجاد کردم برای بانوانه. این افتخار برای یه کاری کردی، ولی این رو خیلی بلدش کن، فکر کن داری خیلی کار خوبی میکنی، داری به خانواده او تو جایگاه خود. ولی اگر یک دولتی پایان کار خدمتش اومد گفتش که من توانستم تو این دوره 4 ساله 8 ساله طلاق رو اینقدر کاهش بدم، این معلوم هنرمند بوده،
این به خانواده خدمت
بله،
کرده،
توجه به خانواده کرده. ولی نه اینکه مثلا ما ببینیم فاصله مثلا یک دولت طلاقش وقتی تحویل گرفته مثلا 11-12% بوده، الان شده 25-6%، بیش از دو برابر شده. این معلومه یک جای کار اشکال داره، یک جای کار غلط پیش رفته و نبادم این رو به عنوان بالاخره افتخاری دانست. اونا میگن اینا دعوای سیاست مدار، حالا تو کابینه چند تا زن باشه، تو مجلس چند تا خانم بره، اینا دعوای، یعنی این چیزی به خونه نمیچربه که بگیم اینا داره به خانواده خدمت صورت میگه. چون عملا هم دیدیم دیگه، غرب تجربه رو رفته جلو، داریم میبینیم چقدر آسیب میرسه. و ما الان یک سند خانواده‌ای داریم، یعنی سند بالادستی و حوزه خانواده داریم که واقعا این مقفول الان تو جامعه ما، یعنی نگاه میکنیم، یعنی اثراتش رو نمیبینیم که بگیم الان دولت مردای ما، قانونگذاران ما دارن بر اساس این سند، با نگاه به این سند برنامه ریزی برای خانواده میکنن. این سند رو مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودن در یک ایامی که نزدیک به سالروز ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما بود، تقریبا 5 سال قبل ابلاغ شدش. اولین بندش اینه که ما باید به سمت جامعه خانواده محور حرکت کنیم. این خیلی پیام داره. من یه موقعی میگفتم این بند اگر بهش توجه بشه، تقریبا ما میتونیم به خانواده قدرتی بدیم. یعنی ما همه قوانین، همه برنامه‌هامون باید بر اساس این باشه خانواده تضعیف نشه. هر جا قانون اقتصادی می‌خوایم بریزیم، قانون فرهنگی می‌خوایم بریزیم، قانون برای تحصیلات می‌خوایم، هر قانونی می‌خوایم بریزیم، بعد اول خانواده رو لحاظ بکنیم. یعنی ببینیم اونجا آسیب نبینه، اتفاقا کمک به قوام خانواده هم بشه.
و بخش عمده از نشاط جامعه مرهون نشاط خانواده است.
اصلا کاملا این حرف حضرت عالی دقیقه. یعنی ما اگر یک جامعه پرنشاط رو می‌خوایم همینطور. من حالا یه خاطره بگم، یه موقع توفیق بود در مشهد مقدس در خدمت رؤسای دادگستری های کشور بودیم در جلسه ای. من اونجا گفتم که ما یک حکمی داریم در روایات که میگن اگر قاضی مثانش پر باشه نباید در جایگاه قضاوت بنشینه، چون ممکن همین
تأثیر داشته باشه.
گفتم حالا تا حالا اومدیم فکر کنیم اگر قاضی میره اونجا میشینه ببینیم با خانوادهش چطوره. یعنی قاضی که خدایی نکرده روز قبلش با خانوادش دعوا کرده، آیا میتونه اونجا بره یک قضاوت صحیح داشته؟ حالا این نمونشه، معلمی که دیشب با زنش دعوا شده، آیا میتونیم رو بگیم سر کلاس میتونه در جایگاه خودش قرار بگیره؟ راننده تاکسی که دیروز یا صبح با همسرش دعوا شده، آیا این وقتی میاد توی خیابون آرامش لازم رو داره؟ بله. طب این که میفرمیم میگم کاملا دقیقه همینه. یعنی وقتی خانواده رو مدار خودش باشه، حرکت خوبی در ضمن شکل بگیره، نتیجهش این میشه شما اصلا بازخوردش رو در جامعه میبینی. برخی از سازمان‌ها و نهادها رو این فکر کردن و واقعا فکر منطقی و خوبی بوده، میگن ما هر وقت به خانواده بها داریم توجه کردیم، اصلا تو محیط کار دیم راندمان بالا رفته.
آره دیگه آدم بعد حالش خوبه.
یعنی یک جمله، یک اختلافی دعوا صبح علی طلوع کل روز آدم رو خراب میکنه، اصلا انگیزش انسان رو، عمل کرد انسان رو کاهش میده. پس ما باید به این حتما توجه داشته باشه. انتخابات هم واقعا یکی از خواهش هایی که دارم از بزرگوارانی که میخوام وارد این عرصه بشن، واقعا برنامهشون در حوزه خانواده رو بگن. ما چون ندیدیم تو این سال برای تربیت را هم برنامهشون رو بگن، یعنی برنامه روشن، برنامه‌ای که بالاخره چون میگن امروز بالاخره نمودارهایی میکشن، کارهایی انجام میدن، پیشبینیهایی میکنن، آینده پژوهی میکنن، مثلا به ما واقعا روشن بگن که ما پایان 8 سال یا 4 سال یا سر جمهوری میتونیم آمار طلاق مثلا 30% 20% کاهش بدیم
با این راه‌ها کاربردی.
اینو واقعا و مطالبه گری هم بشه، چون من به نظرم همیشه خانواده و تربیت مظلوم بوده تو این فضاها، که بعد انشالله به شکل دقت و عنایت ویژه‌ای را هم انشالله بزرگواران داشته باشن. پس بانوان اینه که یکیش این که دقت بکنن اون زمختی رو از جایی نیاموزن تو محیط خونه، اون ظرافت‌های زنانه جذابیتش بیشتره. و این که از که مرد حقیقتاً یکی از بالاخره زیباترین لحظات زندگیش اینه کنار یک زنی که زنانه داره زندگی میکنه زندگی کنه. وگرنه گاهی اوقات این جوونا پیش ما میان برای مشاوره و این، حالا ایامی که مشاوره میدادیم مثلا میگم من یه دختر خانم بهش ازدواج کردم خیلی خوشم اومد، خیلی داشت مشتی بود و لاتمنش بود و اینا، خوشم اومد رفتم بود. ولی الان وارد زندگی بدبخت شدم. گفتم خب بله ممکنه یه جذابیت اولیه برای درخت، ولی وقتی میگه کنار دستت نه، اون ورش هم داریم. مثلا یه موقعی دانشجوی در یک دانشگاهی قم پیش من اومد، موقعی ترش من میخوام ازدواج کنم، دنبال یه خانمی هم که فقط دنبال علم باشه، ما هم بشینیم مباحثه بکنیم، گفتگو بکنیم، مباحث علمی. گفتم خیلی خوبه ولی زندگی مشترک کارای دیگه هم داره، همش مباحثه
بودنی.
بله ایناش هم ببین، چون گاهی قاد میایم یه فکری تو ذهن خودمونه، تجربه زندگی مشترک هم نداریم، میشینیم به طرف مقابل هم یه حرفا رو میزنیم، توقعه رو توش ایجاد بکنم، فردا وارد زندگی میشه اینا تا اون خانم خیلی درس خونه و همش کتاب و درس، به هیچ کار دیگه ای نمیرسه. خانم با اینم تو که خودت میگفتی اون کارو دوست داری، منم هم همونی هم که تو گفتی، یعنی خود اینا منشأ اختلاف میشه. باز اون تعادله باید حتما در محیط زندگی وجود داشته باشه. اصلا ما یکی از نکاتی که میگیم اصلا خود خانم‌ها در محیط خانه به ظاهر و آراستگی خودشون هم توجه بکنن، حتما اینو دقت بکنن. ببینیم بالاخره زن یه بخشی از ویژگی‌هاش این ویژگی‌های ظاهریشه و بهترین محیطی که میتونه اینا عرضه بکنه برای همسرشه. و یکی از اشتباهات راهبردی که امروز توی جوامع بشری داره رخ میده اینه که ما بزنیم که زیبایی‌هامون رو بیاریم توی خونه، یعنی نگاهمون باشه من مثلا زیباترین چهرم، بهترین لباسم رو برای همسرم تو محیط خانه بپوشم. این رو معطوفش کردیم به بیرون که بعد میبینی هیچ ثمری هم نداره. مثلا شما الان میبینید مثلا یه خانومی زیباترین لباس رو بپوشه، زیباترین آرایش هم بکنه بره توی عروسی، ثمره این چیه؟ نهش دو نفر میگن به به چه لباسی خریدی، کجا رفتی آرایشگاه، تهش همینه. این چه دخلی به زندگی انسانی میتونه واقعا کمک بکنه؟ حالا ممکن بر خانم‌ها بگن خب یه اقنای خودمون میشیم، خب اب نداره، اون اقنا هم خیلی خوب اگر مشروع و شرعی حتما دنبالش باشه، ولی همین اتفاق اگر تو خونه بیفته ببینید دلگرمی ایجاد میشه.
خب بستگی اولویتمون چی باشه. بله. واقعا اگر اولویت خانواده باشه اینم حل میشه.
بله و الان واقعا میبینیم نیست گاهی اوقات، من یه موقعی تو جمع برخی از خانم‌ها پرسیدم آخرین باری که یه لباس مجلسی زیبا خالصاً مخلصاً برای شوهرتون پوشیدید کی بوده؟ خودشون خندهشون گرفت. یعنی گاهی خود واقعا اینا فکر نمی کنیم به اثرات خیلی زیبایی داره. مثلا مردی که از درب خانه وارد بشه ببینه همسرش خیلی پوشش زیبا و دلنشینی داره، اصلا آقا بپرسه خانم مهمون داری؟ خانم بگه نه. خب چرا؟ برای شما اینجوری پوشیدن. این زن چطور در عمق وجود شوهرش
و برعکسش هم
بله. برعکسش هم اگر یادتون باشه قبلا گفتم که مرد باید اصلا در محیط خانه بر طبع همسرش بپوشه، علایق همسرش خصوصا در محیط خانه با ملاحظه بچه ها. حالا اینها نکات مهمیه. حالا مثلا ممکن بر خانم ها بگن حاجا اینقدر گرفتاری داریم، کار داریم، اینا دیگه مثلا معلوم. میگیم اتفاقا خیلی از گرفتاری ها و کارها رو همینا حل میکنه. مثلا میگه شوهرم ذهن من درگیر، کمک من نمیکنه. ممکن تو همین کار رو بکنی مثلا همسرت حرف‌شنوتر از تو بشه، همراه‌تر بشه تو زندگی با تو. یعنی یه جایی ما دنبال یه فرمولای خیلی سخت میگه حاضریم یه هفته دعوا بکنیم، یک ماه قهر بکنیم که مثلا همسرمون رو به زانو در بیاریم، ولی حاضر نیستیم یه کلام زیبا، یه پوشش زیبا، یه تنازی، یک بالاخره محبت به همسرمون بکنیم که اینا ممکنه سر و تهش نصف روز هم زمان نبره همسرمون رو همراه بکنیم. یعنی جنگه رو میریم، دعواه رو میریم، قهره رو میریم، انرژیمون رو میگیریم، خودمون رو پیر میکنیم، ولی از اون ور تو این زمینه ببینیم هوشمندانه عمل نمیکنیم. همینه که میگیم این زن بودن محبوبیت ایجاد میکنه. به این جمله خیلی دقت بکنیم که اگر زن زن باشه محبوبه، مرد مرد باشه محبوبه. یعنی اگر راهی غیر از این رو بریم قطعا به نظام اصلی خانواده آسیب میزنیم. بعد ما وقتی توی نظام رواییمون هم نگاه میکنیم میبینیم دقیقا همینه. یعنی توصیه هایی که به ما آقایون شده اینه که مرد باید مرد باشه، توصیه که به خانم‌ها شده باید زن زن باشه، ولی دقیقا اون مرد و زنی که دین میگه. چون گاهی اوقات ماها مثلا مرد بودن رو بر اساس یک سری فرهنگ ها و آداب و سننمون تعریف میکنیم، بعد میبینیم نه اتفاقا این مردی که بر اساس این آداب و سنن داره میره خیلی به دل نمیشینه. ما میگیم نه، مرد دینی، مردی که ساختارش رو داره دین تعریف میکنه، که نمونه‌ای که الان بنده بیان کردم همه برگرفته از روایاتمون بودش، حالا مصادیق زیادی هم ما تو روایات هم برای اون ویژگی‌های مرد، اقتدار مرد داریم، هم برای ویژگی‌های زن و اون ظرافت و لطافت زن در محیط خانه داریم. من حالا همینجا یک جمله پرچالش هم عرض بکنم، شاید این جمله هم خوب باشه بشنوید. ببینید در زندگی مشترک اصلا این قاعده قاعده خوبیه که ما رعایتش بکنیم. محوریت رو در زندگی مشترک زن و شوهر باید همدیگه بدونن، بقیه تو مراحل بعدی هم. حتی پدر و مادر ها تو مراحل بعد هم. یعنی ما هرچی این حسه مرکزی رو تقویت بکنیم لایه های بعدی هم مقاومتر میشه. دقیقاً ما این حسه مرکزی رو به هم می‌ریزیم، بعد این اصلا بی احترامی به پدر مادران بیشتر میشه. یعنی اومدیم ابرو رو درست کنیم، چشم کور میکنیم، جواب نمیده. ولی یه موقع ببین نه، این زن و شوهری که واقعا به این مرحله میرسن که انگار یک روح هم در دو کالبد، وقتی یک روح در دو کالبد باشه، همونجوری که من پدر و مادرم برام عزیزه، قطعا همسرم هم همون گونه به پدر و مادر من احترام میگذاره، چون که ما یک روحیم در دو کالبد. ولی اگر نه، فرسنگ ها با همدیگه فاصله داشتیم، گاهی قابل این خانواده های همدیگه رو دشمن همدیگه میدونیم، اسم گذاری میکنیم رو خانواده، خانواده زن فلانه، خانواده مرد فلانه، از این عبارت هایی که متاسفانه تو کف جامعه گاهی قابل آدم میبینه. پس این حتی میتونه به اون قوام خانواده هامون، احترام به خانواده هامون هم کمک بکنه.
و یه کمک دیگه هم میتونه بکنه، این دنیای پیرامون ما با تمام حجمه ها که خانواده رو نشانه گرفته، با تمام جاذبه ها، اونها رو هم تیغش رو کند میکنه.
بله.
یعنی اصلا جذب اون جاذبه ها نمیشن خانواده های ما. بله. چه زن چه شو
بده. همینه، ببینید الان ما توی پیچ تاریخی قرار، پیچ تند تاریخی، شاید بشر یک همچون تجربه ای رو تا به حال نداشته که در معرض این همه حجمه ها باشه، حجمای اعتقادی، حجمای فکری، حجمای اخلاقی.
بله.
ببینید نداشتیم. شما 5 سال قبل رو نگاه میکنیم وضع بهتر از الان بود و خب میاندار این عرصه الان رسانه ها شدن، یعنی ارتباطات بی پروا و خیلی ساده و بی مرز و بی محابا منجر به این شده. خب ببین یکی از جاهایی هم که الان داره آسیب می‌بینه انصافا خانواده هست، یعنی خانواده داره در این پیچ تاریخی آسیب می‌بینه. حالا اگر ما بخوایم از این پیچ به راحتی و انشالله به سلامت عبور بکنیم، بعد بریم به سراغ اینکه این خانواده رو قوامش بده. اولین مرحله قوام خانواده اینه که زن و شوهر خوب کنار هم دیگه قرار بگیرن، مستحکم باشه، همگرا باشن، همسو باشن و همینا میتونه این کار رو بکنه. ببینید من گاهی اوقات میگم که ببین اسلام، اسلام عزیز و دستورات که اسلام میده برای یک زمان محدودی نیست. اصول و قواعدی که اسلام بیان کرده این راهگشاست برای همه ازمنه و همه امکنه، یعنی همه مکانها و زمانها.
بله.
متعلق به یک زمان خاصی نیست. ما باید اینو باور داشته باشیم، یعنی اینو باور داشته باشه زن و مرد که اگر به طرف مقابلش محبت کرد، به همسرش محبت کرد، داره از این پیچ تاریخ انشالله به سلامت عبور میکنه. ولی اگر دیدیم رسیدیم به مرحله‌ای که نه، محبت تو خونه داره کمرنگ میشه، نقش خودمون داره کمرنگ میشه.
اگه خونه خونه سردی باشه،
بله، وقتی این سردیه چطور ایجاد میشه؟ یکیش همینه که ما اون نیازهام و خواستهامون رو کنار همسرمون دریافت نکنیم. سرد میشه این محیط، امنیت روانی تو این خانواده مختل میشه. بریم به این سمت، بانو در محیط خانواده این ویژگی ها رو داشته باشه، مرد هم باید در محیط خانه این ویژگی رو داشته باشه. من یه نکته پایانی هم تو این بخش بگم، اگر باز فرصتی بود اشاره دیگه هم داشته باشم. یکی از نکاتی که باورم باید داشته باشیم اینه که ما وقتی زنمون رفتارهای زنانه خودش نشون میده باید بهش احترام بگذاریم، زیبا ببینیم این رفتار رو. من گاهی اوقات میبینم برای خانمها، خانمهای خیلی خوبی هن، ولی میدین رنجش خاطرشون چیه؟ میگن رنجش خاطر ما اینه که ما میدونیم صلاح زندگی ما برای اینه که من اینگونه عمل بکنم، ولی شوهرم خیلی راحت میاد منو با یه زن دیگه، همکاری، نمیدونم تو محیط بیرونی، فامیلی، دوستی، با خواهرش، کسی مقایسه میکنه. یه خیلی ضربه شدید روحی به این زن وارد میشه. اون مخلصانه اومده توی زندگی، داره بالاخره کاری میکنه که این خانواده رو جمع بکنه، بالاخره اون استحکامه رو ایجاد بکنه، ولی یه مرتبه با یه تشر، با یه زخم زبان مواجه میشه. اینو باید مراقب باشیم، کنترل بکنیم. مثلا اینکه آقا امیرالمومنین فرمود انسان هوشمند انسانی است که زبانش در پس عقلشه، میاندیشد و میگوید، دقیقاً همین. من بعد وقتی میخوام یه جمله رو همسرم بگم تبعاتش رو هم بیاندیشم، ببینم آسیبی به طرف مقابل وارد نکنه. خانم هم نسبت به شوهرشون همینطور، یعنی اگر این شوهر داره تلاش میکنه که اون مثلا مردانگی حقیقی رو در زندگی داشته باشه، گاهی اوقات به تمسخر نگیریمش. بله ممکن ما گاهی اوقات میخوایم نقشمون رو بازو کنیم، یه ایرادایی هم داره، اینا رو باید کمک بکنیم، با گفتگو دوستانه حلش بکنیم، ولی این نباشه که از خوب بودن طرف مقابل رو پشیمان بکنیم، از مرد بودن پشیمانش بکنیم، فقط به دلیل یک مقایسه غلط که من بیام مثلا همسرم رو با داداشم مقایسه کنم، همسرم رو مثلا با جناقش مقایسه بکنم، نه اون رو بهش اصالت بدم. و واقعا هم اینا رو ما میدیدیم، مثلا مرد میگه من دلسوزانه تو این زندگی همه وجودم رو برای همسرم و بچه‌هام گذاشتم، ولی همش مواجهم با اینکه خانومم یه قوری میزنه، یه اعتراضی میکنه، یه اشکالی. اون وقت میگفت کجا مثلا اگر خوبی ها 80-90 انشاءالله باشه، ای بامونم 10-20 و این 10-20% رو میبینه، نه اون 80% رو ببین. و توجه اون فرمایش امیرالمؤمنین داشته باشیم که به مالک اشتر فرمودن ای مالک خوبی ها را ببین تا خوبی ها گسترش یابد. یعنی در زندگی وقتی زن و شوهر خوبی های همدیگر رو میبینن، این خوبی ها دامنش گسترده میشه. ولی اگه خوبی رو گذاشتی کنار، رفتی حرفش عیب جویی کردی، ایرادگیری کردی، اصلا طرف رو دل سرد میکنی. و واقعا برخی همین رو میگه، میگه آقا حاج آقای تراشون ما خوبی هم زیاده، تلاش هم کردم، یه نقطه ضعف رو من پیدا میکنه، اینه هی به من میگه. اصلا میگم خب منی که همش قراره به خاطر نقطه ضعف هم سرزنش بشم و بلکن چرا انقدر به خودم زحمت بدم آدم خوبی باشم؟ این نگاه هم غلطه. حالا ولو او اشتباه کرد، ولی من خوب بودم نم رو همیشه داشته باشم و دنبال کنم.
اصل بر خوب بودن آجا، این هفته ها زیاد شنید.
ببین ما یه قاعده کلی در آموزهای دینی و اسلامیمون داریم که مجادله رو ولو حق با شماست و ترک بکنید. شاید یکی از فلسفه هاش همینه که مجادله منجر به کینه میشه، منجر به ریشه دواندن لجبازی میشه و نتیجه هم نداره مجادله. معمولا شما پایان مجادله نمیتونیم بگیم ختم به خیر میشه وقتی مجادله،
جز کدورت و اینها چیز دیگه ای نداره.
من از اون میخوام بگم که یه جای واقعا باید ترک کرد این رو، یعنی در محیط خانه اگر دیدیم داره میرسه به یک مجادله بگو مگو کردنی ولو بین زن و شوهر. و اینم من بگم خیلی مواقع اینجا ما بله میتونیم نقش توصیه‌گر، هدایتگر یا بصیرت دهنده رو داشته باشیم، ولی همون جا هم نباید بذاریم وارد مجادله بشه. من حرفم رو بزنم، نکاتم رو بگم و واگذار بکنم به تفکر خود فرد، عقلانیت خود فرد، تحلیل خود فرد که بتونه یک تصمیم گیری بکنه. نه اینکه فردا اگر دیدم مثلا داره رأیش رو تو صندوق رأی میندازه، اونی رو ننداخته که من میخوام، همون دو هفته قهره بعدش اتفاق بیفته، بعدش هم یه چماقی بعدش که هر مشکلی باشه بیان نگاه کن از رأی شما بوده. نه اصلا این نیست. بالاخره ببینیم آدم ممکنه تو انتخابش اشتباهی هم بکنه و این طبیعت انسانه دیگه. شما در طول تاریخ نگاه میکنی آیا هر انتخابی صورت گرفته انتخاب خوبی بوده؟ ولی من میخوام بگم که انتخاب‌های خوب هم بوده، ولی این نبوده که بالاخره همه انتخاب. گاهی حتی تو خرید ممکنه من یه اشتباهی میکنم تو انتخاب. اونجا ما میگیم طرف مقابل رو نباید سرزنش بکنیم. ولی من توصیه‌م اینه که به جای مجادله سیاسی گاهی اوقات خودمون متواضعانه از طرف مقابل مشورت بخواهیم. بعد میدونید مشورت هم یک تعریفی داره. میگن من راهنمایی میکنم، روشنگری میکنم، ولی تصمیم نهایی رو به خود او میگذارم که بگیره. یعنی دیگه قراری من تصمیم سازی برای او بکنم، من قرار او رو فقط راهنمایی بکنم، بعدم احترام بگذارم به تصمیمی که او گرفته. از اون طرف هم ما باید بدونیم معمولا مشورت ها رو آدم مصلحانه و دلسوزانه بپذیره، یعنی با یک ذهنیت دوگم و بسته‌ای با مشورت طرف مقابل مواجه نشه. ما یه موقعی تو یکی از این انتخابات بود، دم یک جوانی رمانی هم بسته بود، نماد یکی از این کاندیداها بود، اومد جلو من و آسین کوتام حاجا به کی رأی بدیم؟ اینجوری هم دستش کرد. من بهش گفتم شما که رأیت همراهته. هیچم بهش نگفتم، دم یه لحظه خندید و گفت نه حاجا حالا شما بگین چیکار کنیم. یعنی نباید با او وارد مجادله بشیم، ولی وقتی میاد میبینی نه دیگه الان خودش میپرسه، یا من وظیفه و تکلیفمه نظر بدم، نه اینکه باز عنوان بگم فرد معرفی بکنم، اون آگاهی رو بدم تو محیط خونم. بعد انشاءالله همینجور باشه و خیلی مراقب باشیم. سلامت خانواده گاهی اوقات مهمتر از ورود به این جنجال هاست. یعنی حفظ نظام خانواده
اون اولویت باید باشه،
این مهمه، این رو حفظش بکنیم و انشاءالله حالا اونها رو هم بسپاریم به اون بصیرت ها، آگاهی ها، ذهن های باز که انشالله با مشورت پذیری در مسیرش حرکت کنیم. خدای خداوند و نسل ما را صالح و شایسته اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت قرار بده. همه ما را هم در همه انتخاب هامون سربلند و پیروز بیرون بیاورد.